أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کنم در توضیح و بیان کلام مرحوم سید و تطبیق این مسئله با مثل افلاطونی در جلسات گذشته خدمت رو پیام طالبی عرض کردیم و عرض کردیم که مطالب سید بسیار بسیار مطالب عالی و راقی است و این حکایت می کند از یک نوع انکشاف حقیقت امر و واقع برای این مطلب و به نظر میرسه که صرفاً این مسائل با تفکر و تعمق فلسفی برای ایشون به دست نیامده. لاکل حال اینها از بزرگان اهل مراقبه بودند، اهل ذکر بودند، اهل ورد بودند و صرفاً به مطالعه و پرداختن به کتب اکتفا نمی کردن و خب طبعا هر چه انسان در این زمینه مراقبش بیشتر باشه یک مسئله حقیقیه است، یک قضیه حقیقیه است، نه اعتباریه و توهمیه تخیلیه. هر چه انسان مراقبش بیشتر باشه و زمام امور خود را به دست عقل و فطرت و ربط با مبدأ بسپارد، این ارتباط وسیع‌تر میشه و وقتی که وسیع‌تر شد طبعا نفحات از اون طرف برای انسان قوی‌تر میشه و اونها موجب تحول و تبدل نفس و به نتیجه تحول و تبدل فکر و قوه عاقله خواهد شد. یعنی عقل از جنبه استعداد به جنبه فعلیت حرکتش قویتر و شدیدتر و هرچه انسان به مسائل و به مسائلی که بزرگان فرمودن کمتر توجه کند و ذهن و فکر خود را به تعلقات و کسرات متوجه کنه، مخصوصا در مسائل دنیوی و کسرات و مسائلی که بیشتر توقل در جزئیات را می طلبد تا ربط با کلیات را در زمینه‌های مختلف، حالا چه برسد به این که بخواد خدای نکرده وارد مسائل محرمه بشه و در وادی خلاف شرع، خلاف رضای خدا بخواد حرکت کند که اصلا به طور کلی بسته میشه، اصلا به طور کلی در بسته میشه و اون حالت خاص برای بستر سازی عقل، اون حالت خاص از انسان گرفته میشه. یه وقتی سابق من خدمت مرحوم آقا بودم، خدمت ایشون بودم و صحبت یه شخصی شد، میخواستن از ایشون تعریف کنن، یه فردی هنوزم در قید حیاته، از شاگردان ایشون بود، از لامزه ایشون بود، یه فرد عادی بود یه فرد فرد عادی بود و اشتغالش هم به همین اشتغال امور عادی بود. اما من در صحبتهاش، در نگرشش، در فکرش، در وقتی که با هم صحبت میکردیم یا چیز، احساس میکردم که این یه خورده صحبتهاش خارج از معیارهای متعارف میتونه واقع بشه. در حرفهایی که میزدیم گاهی اوقات صحبتها حتی صحبتهای تخصصی بود، مطالب تخصصی بود، برای من تعجب بود که چطور مثلا این مثلا به همون نتیجه‌ای رسیده که من فرض کنید که خب با مسائل و مطالعات و این فحص و حالا ارتباط و تجربه هایی که خلاصه انسان میتونه کسب کنه به این مسائل رسیدم. خیلی برای من جالب بود که یه فرد عادی عامی، یعنی عامی عامی عامی، یه فرد عامی چطور اصلا قبل از اینکه بخوایم در این صحبت کنیم نظر خودش را میگه و خیلی هم با اطمینان صحبت میکرد، خیلی با اطمینان، ولی در این حال چیز بود، مصیب بود. تا اینکه یه روز صحبت شد خود ایشون مرحوم آقا رضوان الله علیه، ایشون گفتن که فلانی رو میبینی، فلانی رو ببین، یه شخص عامی دیگه، یه شخص عامی و کاسب و حالا یه اشتغالی هم داشت، هر اشتغالهای عادی، ولی یک تیزی خدا بهش داده. این عبارت خیلی عبارت قابل تأملی هست، یک تیزی خدا بهش داده که مطالب را میگیرد. گفتم آقا جان اتفاقا بله، من هم خودم وقتی که با گفتن که برای همینطوره، وقتی که باهاش صحبت میکنم و اینا گاهی چیز میکنم، میبینم نظراتی که میده، مسائلی که میده، این خلاصه نمیاد. خب یه فردی که حالا فرض کنید یه فرد عادی هست و عامی هست و همین اشتغال به همین چیزها داره، نمیاد بهش که مثلا این همچه نظریه قابل توجه ارابده. ایشون گفتن این مال همینه، چون خودش را سپرده. این عبارت خیلی عبارت عجیبی، چون خودش را سپرده، خودش را که بسپره باز میشه، قلب باز میشه و اون حالت رضا و تسلیم موجب میشه که این دل باز بشه و اون نفحات بیاد. نفحات هم که از عالم حق میاد، از عالم اعتبار و تخیل و اوهام که نفحاتی وجود نداره، و از اونجا میاد و در این دل قرار میگیره و نسبت به مسائل اجتماعی فرض کنید که افرادی از بزرگان از معارف یک نظریه میدن، من یه دفعه میدم این یه چیز دیگه گفت، نسبت به قضایای اجتماعی، نسبت به مسائل سیاسی، نسبت به مسائل متعارف در بین مردم، مطالبی که خب این به همین راحتی و به همین زودی هم نمیشه آدم فرض کنید که خلاصه بدون و بدون تأمل بخواهد راجع به نظریه بده که فلان کار اشتباه، فلان تصمیمی که گرفته شده اشتباهه، فلان قضیه‌ای که انجام شده درسته، فلان جد. این درسته و اشتباهه و غلطه، اینها برای ما خودش مسئله بود که این مثلا، اما نیست خودش رو تسلیم کرده، اونی که باید به نظر برسه، به فکر برسه، اون میرسه. البته این هم هست که اینطور نیستش که آدم تو آقایی دیگه حالا این شد پیغمبر و وحی و همه چیش، نه، بایستی که موازین چیز باشه، چون ممکنه در یک موقعیت انسان دچار توهم بشه. ما که معصوم نیستیم، ولی اگر فرد به این نحوه حرکت بکند، خدا دستش رو میگیره. اون چرا که خلاصه در دراهی ها و چند راهی ها و تشبیکات و ابهامات و تشتت آراء و اختلاف سلائق و نظریه انظار ما مشاهده می کنیم در میان افراد، می بینیم این قشنگ راه رو انتخاب می کنه و بعد واقعا همین بوده. واقعا این فرموده چون این تسلیم هست، یک تیزی خدا بهش داده، یک تیزی در فهم مسائل داده که مطالب را میگیره و تیز میکنه. و در مقابل ما احساس میکردیم افرادی از شاگردان ایشان را که اهل علم بودند، حالا اصلا درست نقطه مقابل، و اونها هم از شاگردان ایشون بودند، هر نظریه‌ای که میدادن سری چرت و پرت، اهل علم و قریب الاجتهاد، حتی هر مطلبی، و به طوری که اصلا این برای ما یه معیار بود. فرض کنید که مثلا میخواستیم یه وقت ببینیم که در یه مسئله چطور باید چیز کرد، میرفتیم نظرشون رو میپرسیدیم و بعد میدیم خب این باید خلافش باشه. یعنی اصلا این شده بود برای ما یه چیز، اصلا یه معیار خیلی و ادب از که آموختی با بی ادبان، از بی ادبان. و بعد ما اینا رو بالعیان دیگه بعد از فوت ایشون مشاهده کردیم که چطور اون چرا که در اون زمان ما حدس می‌زدیم به واسطه آماده شدن زمینه و بستر مناسب ظهور عینی و خارجی پیدا کرد. اتفاق میگه اینا مال چیه؟ خب اینا واقعیت دیگه. این همه بزرگان میگن مراقبه مواظب باش، خب کشف که نمیگن، اینا از خودشون که در نیاوردن. تمام این مطالب منطبق با احادیث، روایات، مسائل بزرگان، تجربه بزرگان، چیزهایی که خودشون عملا تجربه کردن، حالا اینا دارن فرض کنید که در اختیار انسان قرار میده. امکان نداره شما بلنشید به وارد یک جریان فضای خبر و سیاست و فلان اینها بشید و بعدش بلنشید نماز مغرب عشا بخونید و حضور قلب باشه. اگر برید امتحان کنید، بلنشید بده امتحان، امکان نداره. این گویا این میدان بفرمایید امکان نداره، ولی اون که شما بخواهید در چرا، چون فضا فضای جزئیاته، حرکت ما در نماز به سوی کلیته، حرکت ما در نماز به سوی تجرده، حرکت ما در نماز به سوی رفع قیود و رفع حدوده. حد رو میخواییم کنار بزنیم، قید رو میخواییم کنار بزنیم، از مرتبه ماهویت وجودی خود به مرتبه هویت اطلاقی او میخواییم برسیم. این ماهویت قیده، این ماهویت حده. چطور در یک همچنین زمینه ای ما به مسائلی میپردازیم که ما را در این ماهویت و حدود و قیود بیشتر ثابت و پایدار و مستقیم و با استقامت میکنیم؟ چطور ممکنه؟ یه اصلا نمیسازه. لذا فرمودن که در مراقبه باید متوجه باشید، خیلی دنبال این مسائل نریم، خیلی به این مطالب توجه نکنیم. خب توجه به این مطالب همینه دیگه. مگه شما میتونید قبل از این که نماز یه خبر بردارید نگاه کنید و خاطره اون خبر در ذهن شما که میگید یاک نعبود و یاک نستعین نیاد؟ مگه میتونید؟ اگه میتونید انجام بدید، بسم الله انجام بدید. اینی که بزرگان میفرمودن انسان قبل از این که به کلیت برسه، چقدر این عبارت متین و دقیق و عمیقی است. به کلیت یعنی از حد ماهوی خارج بشه، از جزئیات بیرون بیاد، از توهمات و تخیلات خارج بشه. قبل وقتی که به اون کلیت رسید، اون رسیدن، رسیدن علمی و رسیدن فحص و درس و تعلمی نباید باشه، قلبش باید برسه، ضمیرش باید برسه، نفسش باید اتحاد پیدا کنه، بچشه اون کلیت را، لمس و مس کند اون کلیت را. اون عبارت رسول خدا درباره امیرالمومنین علیه السلام، لا تصبوا علی یا لا تبولوا فی علی، هر دوش من دیدم، فانه ممسوس فی ذات الله. ممسوس فی ذات الله یعنی همین به کلیت رسیدن، مس شده. خدا یکیست و دیگه قبول نداره. از آن چرخه که گرداند زن پیر، نشان چرخه گردنده همیگیر، از این حرفا رد شده. اینطوری به ما یاد دادن همینقدر عابدون خدا یکیست، بس دیگه، دیگه بیشتر از این دیگه میخوایم چیکار کنیم؟ یه مولایی داریم، همین تمومه دیگه، حالا بره. چرا بی خود خودمون زحمت بدیم؟ چرا بی خود خودمون زحمت بدیم؟ لا تقولوا في علي فانه ممسوس في ذات الله، در ذات خدا ممسوس شده. کسی که ممسوس در ذات خدا، دیگه توجه به جزئیات برای او کثرت نمیاره، برای او قید نمیاره، دیگه برای حد نمیاره، برای حد نمیاره، دیگه برایش قید نمیاره. کسی که برداشته بر سر سفره نشسته و کاملا از غذاهایی که در این سفره از همه جور غذا استفاده کرده، وقت سیر شده، حالا یه پرتقال ببینه که دیگه دهنش آب نمیافته، یه سیب ببینه که دهنش آب نمیافته، فرض بکنید که اونجا یه قد سیره دیگه، سیره سیره، همه اینا رو برداشته خورده، پرتقال خورده، خربوزه خورده، سیب خورده، غذا خورده، سیر شده دیگه، معده‌اش دیگه قبول نمیکنه، معده‌اش دیگه اصلا نمیپذیره، شاید اصلا نتوانه بسته، این دیگه اصلا نمیتونه دیگه به چیزی نگاه کنه، نمیتونه اصلا به شیء دیگه نظر بندازه. نفس او و قلب و میل او و مزاج او دیگر ترد میکند، ترد میکند مسائل دیگر را. این بزرگانی که به کلیت رسیدن، این انبیا، این معصومین، اینهایی که به فرمایش رسول خدا ممسوسون فی ذات الله شدند، و اینها در ارتباط با جزئیات تهوع براشون میاد. اصلا ببینید کجاست تهوع براشون اصلا پیدا میشه که اینها اصلا بخوام به یه جزئیات توجه کنن، به یه ریاست بخوام نگاه کنن، به یه میز و صندلی بخوام فرض کنیم بر میگردونن. آدم دیدید برمیگردونه، انقلاب درش پیدا بشه. اینم اون وقت با این وضعیت میان یه مسئولیت میپذیرن. وقت این چه بر سرشون، با این وضعیت میان یه مسئولیت میپذیرن. خواجه میگه دیگه، میفرماید، میگه نگید مرحوم. دیگه من گفتم آدم به قول حافظ میگه چی گفتی؟ خواجه می فرماید، حافظ می فرماید، حافظ می فرماید، من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی می کشم از برای تو. همینه، یعنی من اصلا بر می گردونم، تحوع برام پیدا می شه اگر بخوام به این مسائل عادی بخوام، به اون چیزا، یعنی اگر بخوام بیه وای وای به حال این که بخوام در این مسائل جزئی و عادی بیام. وقت ما در اون زمان ها به مرحوم آقا نگاه می کردیم، به به ایشون شاگرد داره، آمده در جلسات شرکت می کنن، امروز یه جلسه، فردا یه جلسه دیگه، اینها افرادن خب زیاد شدن، خبر نداریم بابا، آرزوی مرگ داره هر لحظهش. اینو بنده به کسی نمی گفتن، الان به شما می گفتن. هر لحظه ایشون آرزوی رفتن و حالا به یه تعبیری که به من گفته بود ایشون داره، اما به 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 نگاه کن ببینیم، زیاد شدن افراد حالا اینجا داخل خارج نمیدونم اینها به هم چیه، اون داره به چی فکر میکنه و ما احمقا داریم به چی فکر میکنیم و به چی داریم توجه میکنیم. همین راجع پیغمبره، همین راجع امیرالمومنینه. امیرالمومنین رو که میان طناب میندازن گردنش ببرن برای بیعت، چه کسانی این کارا رو انجام میدن؟ چه کسانی؟ ای کاش اونها هم یک سر سوزنی از اونچه که علی الان در اون حال و هوا هست به اینها میخورد، یک سر سوزن. اونی که الان داره به علی میخوره و اون نفحات که تیهات که بخواد تازه کمی از او بخواد به کسی بخوره، که اصلا در یک وادی دیگری است. چرا اینقدر برای این مسئله اونها مایه میگذاشتند و تمام دل و دین و ایمان و دنیا و آخرت خودشون رو برباد دادن؟ چرا؟ چیزی بهشون نخورده بدبختا، از اون نفحات بهشون نخورده. از اون چرا که حافظ میفرماید من که ملول گشتمی، از اونها به اینها نخورده. در زمان پیغمبر دنیای خودشونو به مراقبت نگذروندن، به همین پرداختن به مسائل عادی و دو روز دنیا و فلان. آخه بدبخت بیچاره، آخه توی که دو سه سال دیگه بیشتر عمر نداری، این کارات چیه؟ این کارات چیه؟ یعنی میارزه؟ آدم برای دو سال زندگی، برای سه سال، برای پنج سال، برای ده سال، برای پونزده سال، هر چی بالاخره فرق نمی کنه. شما الان 20 سال پیش یادتونه، این با دیروز بود. همین الان تصور کنید 20 سال پیش شما کجا بودید؟ همین دیروز، این با دیروز داشتیم با هم صحبت. 10 سال پیش کجا بودید ما؟ حالا فرض کنید یه هفته، یه سال، فرق نمی کنه، تفاوتی در این مسئله نداره. به جای اینکه ما بیانیم خودمون را تسلیم کنیم، تسلیم حق کنیم و دست از اثبات برداریم، هی دنبال این که ما بر حقی، ما بر حقی، ما بر حقی، ما کار ما درسته، ما کار ما صحیح، به جای این برداریم حق را به دست حقش بسپاریم. چرا اینقدر عجله؟ چرا؟ یه وقت در خدمت مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه بودیم، یک صحبتی شده، جلسه بود پنجشنبه، ما میرفتیم پنجشنبه و جمعه، منظرشون در اینجا جلسه بود، یه عده میامدن، ما نخود آش میرفتیم. یه صحبت شد بین دو مطلب از بزرگان و خب ایشون صحبت کردن و فلان، یکی گفتش که پس بنابراین حق با ایشونه، حق با یکی از ایشون. گفتن بله، حق با ایشان است و حق با علی است. خیلی عجیب، خیلی این کلام کلام عجیبی بود برای ما. حق با ایشان است، یعنی حق با ایشان است. دو مسئله لحاظ رو ما میتونیم در اینجا بکنیم که شاید منظورشون یک از این دوتا بوده. یکی این که امیر المؤمنین مظهر حق، الحق و معلیین و علیون و علیون و الحق و الحق و معلی، هر جا که حق است در اونجا شما رد پای علی را میبینید و هر جا که علی رد پا بگذارد شما در اونجا حق را میبینید. این یه معیار، این تمام شد. هر جا، در هر نقطه، در هر زمان، در هر قضیه، در هر داستان، در هر واقع، هر جا که علی پا گذاشته در اونجا شما حق را میبینید. هرچه نتوانید به حقیقت حق برسید، ولی حق در اونجا هست، باید بهش برسیم. تو نیستش که انسان در هر جایی متوجه اون حقیقت حق بشه و اون علت و واقعیت براش روشن بشه. این طور بشه خب شده مثل اینا دیگه. دیگه ما دیگه اشتباه نداریم، دیگه این همه تبصره و نمیدونم تغییر قانون و تحول و فلان نداریم. اینا مال چیه؟ اینا به خاطر این است که اون اتصال برقرار نیست. وقتی که شخص اشتباه میکنه در قضاوت معنی اتصال نداره. ولی امیرالمومنین چیه؟ ممسوس فی ذات الله. وقتی که ممسوس فی ذات الله شد میشه چی؟ لادکه به ان الله هو الحق و انما یدعون من دونه هو الباطل. وقتی او شد ممسوس فی ذات الله، پس هر جا که او حضور دارد در اونجا حق حضور داره و هر کجا در عالم در اونجا حقی وجود دارد، در اونجا علی وجود دارد. چه در قضایایی که در میان شیعه است، چه در قضایایی که در میان اهل تسانی، چه در قضایایی که در میان یهود، در میان نصارا، در میان زرتشتی ها، در مقابل بیدینی ها، هر کسی در هر قضیهی، در هر واقعیهی حکم به حق بکند، گرچه بیدین و ملحد و لامذهب باشه، در اونجا علی وجود داره. حجابهای علی را میدید. میگه من اونجا هستم. و این نکته را من سر را به شما گفتم، برید روش فکر کنید. فرق نمی کنه دیگه، چادری باشه یا بیهجاب باشه، ریش گذاشته باشه یا ریشش رو زده باشه، در هر جا که شخص حرف حق را زد اونجا علی وجود دارد. اونجا وجود داره. بیهجاب باشه باشه، بیدین باشه باشه. چرا؟ چون الحق مع علی، حق با علی است. نه اینکه این حق جدای از علی است، مربوط به اون. اون علی هم برای خودش در قضاوت ها، در داستان ها، در مسائل، اون هم برای خودش نه. پیغمبر به طور اطلاق فرمود، علیفش هم اطلاق جنس دیگه، اصلا اطلاق جنس. امیرالمؤمنین با حق است. اگر بیان پیش رسول خدا بگیم آه در این دو اختلافی که بین دوتا مجوسی، دوتا نصرانی، دوتا بیدین، کمونیست، بهتر از این کمونیست که خدا رو نمیشنسه، این چی نمیشنسه. و در این قضیه این میگوید تو به من این حرف را زدی و راستم داره میگه. اون میآمد بر اساس دروغ میگوید من این حرف را به تو نزدم و انکار میکنه و دروغ داره میگه، نه اینکه اشتباه کنه، دروغ داره میگه، کتمان داره میکنه. در همون قضیه دوتا کمونیست اون طرف دنیا در منظومه شمسی، این به اون میگه تو این حرف را به من زدی و راست داره میگه، اون میگه من اینو به تو نزدم و انکار داره میکنه و دروغ داره میگه به این. در اینجا علی وجود داره و در اونجا مقابل علی که یال اسمش نمیاره اون وجود داره، شیطان وجود داره، وجود داره اونجا. چرا؟ چون علی مظهر صدق، صدقم هر جا باشه که میگه من حاضرم. اگر امیرالمؤمنین در اونجا بود و قاضی بود، هر دو کمونیستن، اصلا نه علی که هیچی، خدای علی رو هم قبول ندارن، خدای علی رو هم قبول ندارن. اگر امیرالمومنین در اونجا حاضر باشه حق رو به کی میده؟ تو راست گفتی و توی دروغگو، توی دروغگوی پدر سوخته، تو چی؟ بر باطلی. یا علی اینی که راست گفته خدای تو رو قبول نداره، نداشته باشه نداشته باشه، حرفش هم اینا. امیرالمومنین ببینید دیگه اون وقت به کدوم چه افقهایی دیگه ما داره باز میشه فکرمون، ذهنمون. دیگه از این محدودیت ها دیگه ببینید داریم در میاییم، با از این محدودیت های دست و پاگیر و زنجیروار که دست و پاهای ما را به هم بسته داریم خارج میشیم. هر جا که صدق است یا آدم در اینجا داره حرف راست میزنه، اونجا چیست؟ در اونجا علی وجود داره، کنارش علی وایسه. و هر کجا که دروغ است، هر کسی میخواد باشه، هر کسی میخواد باشه، در اونجا چی وجود داره؟ شیطان وایساده در بغلش، بی برو برگرد. شیطان چرا؟ چون علی دروغ نمیگه. در جایی که دروغه علی نیست، در جایی که تقلبه علی نیست، در جایی که مکر و کلک و حیله است علی نیست. بچه بگیم ما علی علیوار، علیوار شیما شیعه ای، ما شیعه ای، ما شیعه ای، قیافه همون نمیده بندی ها کنید مردم ببینید آقا ماشاءالله نم قیافه ماست، نه شیطان بغل منه، شیطان وایستاده. چرا؟ چون علیون معلحب، نه علیون معلکز، نه علیون معلکلت، الکلت الکلام بیاد میشه عربی دیگه، الکلت نه علیون معل پدر سوختگی، همه جا یه حل بیاریم عربیش میکنیم، نه علیون معل اولیاء خدا اینجور بودن. درست، اولیاء خدا همیشه حق در نظرشون بود، کاری به رنگ و پوست و مو و ظاهر و لباس نداشت. این شاخص بین ولی خدا و بین غیر ولی خدا. غیر ولی خدا نه، نگاه میکنی چی مصلحته. مصلحتی مگر بالاتر از صرفم شما داری؟ لازم بایی اوقات برای من یه مسائلی پیدا میشه، یه نظر یه همچین قضایی هایی میگم خب اگر قرار باشه راست باشه یا من مسئله را به این مطرح کنم، خب ممکنه برای این که برای این یه خدشه‌ای در اعتقادش پیدا بشه. اگر بخوام راست بگم، بعد میگم به تو چه مربوطه که خدشه پیدا میشه؟ به جهنم بذار پیدا شه، تو چرا داری دروغ میگی؟ چرا باید دروغ بگی؟ اگه دست من خدا داره، خدا داره، علی داره، امام زمان داره، به من چرا ربطی داره؟ چرا تو داری دروغ میگی؟ چرا تو داری اخفا میکنی؟ پرده پوشی میکنی؟ برای اینکه چی؟ برای اینکه درش اعتقادش به هم نخوره. 100 سال میخوام به هم بخوره اون اعتقادی که با دروغ بخواد برای شخصی حاصل بشه، 100 سال میخوام نباشه. چه مصلحتیه که باید با اخفاء اون موقعیت و اون باور باید بمونه؟ همینی که هست آقا، اعتقادش میره بره، اصلا نمیخوام باشه، نه اینکه حالا بره، اصلا نمیخوام یه همچه اعتقادی باشه، تا اینکه بیام چکار کنم؟ به خاطر اینکه اعتقادش نره، نه الان صلاح نیست، خراب شد. مگر تا کی این اعتقاد میخوای بمونه؟ این اعتقاد اینطوری اولا همیشه میمونه؟ خیلی ما ساده هستیم، هیچ قضیهی پیدا نمیشه، هیچ واقعی نمیاد برگردونه، آخرم تو میمونه که همچین چیزی نیست و نبوده و میبینیم هم که نیست. دوباره من فردا این شخص نمیاد به شما میگه آقا به من خیانت کردی، چرا شما با این اخفاء خودت در جهل نگه داشتی؟ شما چه جواب داری بدی؟ میگی من به خاطر تو نگفتم. به تو چه مربوطه؟ مگه تو ولی منی؟ مگه تو قیم من بودی؟ مگه تو خدای منی؟ مگه تو ملکه این رقیب و عتید من؟ چی هستی که آمدی به خاطر اعتقادت من فعلا دست نگه داشتم مخفی کردم؟ صلاح نیست، صلاح مصلحت نیست. یاد میکنم بالاترین لغت در نظر استعمال همین صلاح و مصلحت میونه ما. خیال میکنم اصلا چرا به من خیانت کردی؟ چرا حق را به من نگفتی؟ چرا اخفا کردی؟ خب این چیه قلب؟ خب این برای این است که الحق و معدی و علیان معدی، هر جا که حق باشه در اونجا شما باید بغلش علی را بگذارید. صحبت زن و شوهر در منزل، حساب بکنید ها، در علی الان بغل پیش زن شماست یا بغل شماست؟ مواظب کنید نگید که حالا چون زنه پس منواری نب نداره، بذار ظلم بهش بکنم، بذار بهش پرخاش کنم، بذار بهش زور بگم. نه، همین که زور میگی علی میره بغل عیال شما مینشینه، میگه من اون طرفم، من با اینم، من با تو نیستم. اگر چشم باطن داشتیم علی را در کنار او میدیدیم. به عکس اگر نه او بخواهد زور بگه و ما خود را مظلوم ببینیم، احساس کنیم، درست؟ در این علی میاد در کنار ما مینشینه و ما به خاطر یک مصالحی هیچ نمی کنیم، صبر می کنیم، تحمل میکنیم، صبر میکنیم. او میاد در کنار میشینه، میگه چی؟ میگه من با مظلوم هستم، من با ظالم نیستم، با رفیق، با شریک. همین که میخوای مطلب رو برگردونی، بعضی ها میان پیش آدم میخوان یه مطلب با آدم بگن، اول شروع میکنن چجوری بگن، از کجا بگن، فلان بکنن، مطلب رو برای آقا قاطی کنیم، اینجوری بگیم، اونجوری بگیم. شیطان بغلت وایستاده، و اون کسی که اون طرف مظلوم واقع میشه و این داره بدیشو میگه چی؟ علی رفته بغل اونجا وایستاده. هر جا تو هر قضیهی عالم غیر عالم، زن مرد، با حجاب بی حجاب، ملتزم غیر ملتزم، کوچک بزرگ، یه دفعه مرحوم آقا می‌فرمودن یه دفعه یه سالی اتفاقی افتاد در تهران، یه اتفاقی افتاده بود در تهران، پناه بر خدا از این اظهار نظرهای مردم در هم زمان شاه، زمان صاحب، زمان شاه من کوچیک بود، این مسجدی که ایشون نماز میخوندن، مسجد قائم، این روزهای تاسوعا، عاشورا، این حرفا، دست جهات عزاداری بود و بعدا میرفتن میامدن و غذا میدادن. یه سال روز تاسوعا مثل این که بود یا عاشورا نمیدونم یا تاسوعا بود، این غذا که میدادن، خب این مردان زنا میرفتن بالا، زنا با بچه هاشون اینا میرفتن طبقه بالا، این پایین غذا میدادن بالا، میدادن بالا، بعد چیز میکردن بالا. یه سال آمدن این زنا بالا بودن، این غذای پایین رو دادن همینایی که عزاداری رفته بودن بیرون رو برگشته بودن، غذا رو دادن و بعد دیگا و بقیه غذاها که مقدار زیادی هم بود برده بودن برای فلان هیئت، یه هیئتی مثلا فرض کنید گفته بودن ما غذای شما رو مثلا میاریم، یا چیز کرده بودن که از طرف ما مثلا شما مهمون ما باشید و اینا، یه هیئتی چیز، و میگفتن این بیچاره ها، بچه ها از اون طبقه بالا نگاه میکردن همینطوری به این غذاها نگاه میکردن، راحت داشتن بردن و بعدم گفتن غذا تموم شده و اینا برگشت. خدا میدونه چه حالی ایشون پیدا خدا میدونه. تا چند روز ایشون تب کرد و مریض شد. مسجد نیامد. تا چند روز وقتی شنیدم. و بعد تا ماها دیگه اصلا تب کردن اون افراد و اون کسانی که متصدی بودن و این مسائل رو. من وقتی که یه شخص داشت برای ایشون این مسئله را میگفت ترسیدم ایشون الان سکته نکنه، یعنی چنان رنگ ایشون سفید شد، ایشون رنگشون خب قرمز فشار خون اصلا سفید شد که من گفتم الان چیز پیدا میره، یه کار دست میده ایشون. بله درست همینطور ایشون میگه لا اله الا الله، لا اله، یعنی هیچ قابل پذیرش نبود یک همچنین جنایتی، یک همچنین جنایتی در مکانی که به اسم سید شهدا است، در مکانی که به اسم سید شهدا است یک همچنین جنایتی بخواد تحقق پیدا بکنه که بچه های معصوم و زنهای گرسنه بینوا و فقیر میتونه که مدن اونجا که بندگان خدا چیز نبودن، یعنی چیز نداشت، همینطور نگاه کنن و این افراد پایین همینطور غذا بخورن و بعدم بلنشن بگن که آقا غذا تموم شده بی خود اومدید باشید برید و پدان چیز ها بخورن. خیلی مثلا خب چیه این مجلس؟ میشه مجلس چی؟ میشه مجلس یزید. این دیگه مجلس مجلس امام حسین نیست، این مجلس مسجد قائمه، اسم ولی خدا رو این مسجده، اسم امام حی رو این مسجده، مسجد قائمه. روز تاسوعا متعلقه به امام حسین است و الفضله به جای خود. هیئت سینه‌زنی رفته سینه‌زنی کرده اومده، اما الان مجلس شد مجلس یزید، مجلس شمر، مجلس عمر سر. عجبه در این مجلس عمر سعد داره پذیرایی میکنه، نه حضرت ابوالفضل، نه حضرت علی اکبر. شمر داره توی مجلس پذیرایی میکنه، یزید داره در این مجلس پذیرایی میکنه. علیون مع الحق و الحق مع علی در این مجلس نیست، باش در این مجلس. این دیگه شما این قضیه رو برای همه موارد باید تسری دیگه نگاه نکنید به ظاهرا، دیگه نگاه نکنید به کیفیت ظاهرا. در هر قضیه یه دفعه تا میان میگن آقا فلان کس با فلان کس یه مسئله ای، ببرید یه دفعه الحق مع علی، ذهنو ببرید چی؟ اونجا و از اون دیدگاه به اون واقعه نگاه، از اون دید وقتی چیزایی گیر آدم میاد، چیزایی گیر آدم میاد. این یه مسئله این که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن حق با اوز و حق با علیست، به خاطر اینه که اینی که الان میگید حق با اوز چون علی باشه، باید ما حق را به اون کسی که باید بلعصاله و به ذات نه بالعرض منتسب کنیم، چرا منتسب نکنیم؟ و اگر ما به جای علامه بودیم شاید میگفتیم حق با علی است و حق با اوست، اول علی رو میآوردیم چون حق بالاصاله مربوط میشه به علی. بالعرض هم خب ما طبعا وقتی که در اون مجرا قرار بگیریم خب به ما یه چیزی هم میماسه، حق با علیست و حق با اوست. این یکی. دوم این که ممکنه بگیم اصلا منظور مرحوم علامه اینطور بوده که اصلا اینی که الان داره اینو میگه این از کجا آمد؟ این از علی آمد، پس در وهله اون آمده و این ذهن او را و نفس او را به این سمت سوق داده و نتیجه افکار و قضایایی که در ذهنش به اینجا منتهی شده که این کارو کرده علی، این کارو کرده. اگر علی نبود این کارو نمی‌کرد، اگر علی دستش رو قطع می‌کرد از او، نظرش را از او برمی‌داشت، او به یه همچنین نکته فلسفی نمی‌رسید، او به یه همچنین نتیجه صحیح، به یه همچنین نتیجه‌ای دسترسی پیدا نمی‌کرد. پس باید بالاصال اول بگی حق با علیست. بعد اون وقت خیلی خوب، حالا هم که این مورد عنایت و لطف امیر علی واقع شده و این مسئله حق برای او جلوه کرد، و وقت بعد هم به اون نسبت بدیم اب نداره، اینجا خیلی اشکال نداره. خب انشاءالله کتر مجبر فردا آقای میگه نگاه میکنه به چیز این کلمات، این مطالب بزرگان، اینها باید ازش استفاده کرد، بهره بود. همینطوری آدم همینطوری نخونه و بره جلو، باید راه بردیش کنه برای خودش، کار بردیش کنه. میبرن مینا مستقیم با همونجه که مشهر هستن بردارم گیرم کنیم ها، یعنی فقط مروره به مشهر. بله خب در صورت به اصطلاح همه رو نه خیر باطله، باید از خود مینا جمع کنن، باید سنگ از حرم باشد، خود مینا که میانه سنگ همونجا سنگ جمع میشه از سنگ یاده دیگه با سنگی که میزنن باید از حرم باشد. مشهرم نشد نشد زیلت با مشهر نه دیگه، وقتی که آوردن دیگه اشکال نداره. بله نفس به اصطلاح اخراج حسات از حرم این اشکال داره، اما حالا که دوباره وارد حرم شده نه دیگه، حالا یه کار گناهی کرده. نه خب تغییر پیدا میکنه، بله خب اگر آثارش داشته باشه خب همون استصحاب برای چیز موضوع مگر این که خصوصیات تفاوت کنه و اون وقت حکم استحاضه برش. همین قضیه رو شما ببینید، خب ما اون چرا که در شرع داریم، ما تهیه حسات است از مشعر، تو منا هم سنگ هست، چرا پیغمبر میفرماید باید از مشعر سنگ برداریم؟ اصلا ما به این مسائل توجه نداریم، ما فقط همین سنگ رو داشته باشیم و بزنیم. حالا این سنگ رو داریم خارج میکنیم، عرفات میاریم، حرامه. شما سنگ رو داریم گرچه به نیت زدنه، ولی بالاخره اخراج به اصطلاح کن، به اصطلاح حرمیاتون چه که مربوط به حرم است، اخراجش حرام است کرد. حرم باشه و شما سنگ حرم را به بیرون از حرم نمیتوانید ببرید، هر لحظه بقا و استمرار وجود در خارج از حرم چی؟ حرامه. حالا به این کار نداریم. وقتی که ما در شرع داریم از مشعر سنگ را جمع کنیم، چرا ما نباید به این حکم ملتزم باشیم؟ این چه مرضیست که ما داریم؟ یعنی ما از شارع فهممون بیشتره. بازو میگن سنگا رو باید خورد کنید، ریز ریز کنید، بذارید یه کیسه با خودتون بیارید در کوهای مکه و فلان این چیزا. یعنی ما از شارع فهممون بیشتره. میگه از مشعر، باید از مشعر انجام داد. آدم میتونه بیاد جمع بکنه، همه دارن این کارا رو انجام میدن. خب این لابد یک نکته ای درش هست، یک خصوصیتی درش هست، یک اثری مترتبه بر این میشه که اون اثر مترتبه بر سنگ حرم غیر از مشعر نمیشه. حالا ما رو حرم باش، مال حرمشو میگیرم اما مال مشعرشو بل میکنم. خب نتیجهش این که هی میزنی هی از ریشه و اینا شاخه ها میزنی، اون پجی که قسمت او بدبخت و بیچاره میشه، یه همین فقط رفته و برگشته و خیلی خبری که در این صورت دیگه نیست. اونی که شارع گفته باید همونو پذیرفت، همام شده داره. یه وقت میگن که بله، مثل یه همچین سوال، آقا اصلا در مشهد نمیشه فرض کنید به خاطر اضطرار فلان، مثلا حکمش عوض میشه، تغییر پیدا میکنه، بعدش تبدیل میشه به یه چیز. از خود منا جمع کنید، اینقدر منا سنگ ریخته و این بر اون بر همه جا سنگ و فلان و شن و کوه و فلان، از خود جمعرات کنارش سنگ و این ها خود سنگ جمع کنن. بعد بله